بله، با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. پنج شنبه‌تون خوش. امیدوارم که این آخرین روز از شهریور 1402، یعنی البته هنوز یک روز دیگه هم داریم، یعنی آخرین روز امروز بگیریم، سیوم، فردا 31 و شنبه هم که آغاز ماه مهر هستش، تا این لحظه بهتون خوش گذشته باشه. غروب پنج شنبه است و فردا هم که یک روز تعطیل پیش روتونه. محمد زرقامی هستم در کنار شما و پیش از این که مجله نیم روز میبخشیم، مجله عصر رو با هم ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم کیان معنوی.
خیلی ممنون. روز پنجشنبه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خانه جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته در اطراف شهر قزوین حمله کردند. حساب 1500 تصویر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیویی از یک کودک عضو خانواده آقای حیدری خبر داده که ماموران با گاز اشکاور به خانه او حمله کرده و اعضای خانواده‌اش را به گروگان گرفتند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، نیز با انتشار تصویر و ویدیویی از این یورش نیروهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی با تایید به گروگان گرفته شدن اعضای خانواده نوشته که اینترنت در روستای محل سکونت آنان قطع شده است. در روزهای گذشته و همزمان با فرارسیدن سالگرد بسیاری از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته، فشارها بر خانواده‌های آنها از طریق احضار، بازداشت، تهدید و منع برگزاری مراسم سالگرد افزایش یافته. در اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بیش از 500 معترض کشته و ده‌ها هزار نفر مجروح و بازداشت شدند. در ادامه خبرها، روز پنجشنبه وزارت کشاورزی اوکراین با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای حل اختلافات با لهستان مذاکرات دو جانبه با مقام‌های این کشور در روزهای آینده انجام خواهد شد. در این بیانیه گفته شده که وزرای کشاورزی دو کشور در گفتگوی تلفنی توافق کردند راه حلی برای پایان دادن به اختلافات موجود بیابند. چندی پیش ورشو واردات غلات از اوکراین را برای حمایت از کشاورزان لهستان منع کرد. این اقدام ورشو با واکنش تند کیف روبرو شد. با بالا گرفتن تنش‌ها روز چهارشنبه، نخست وزیر لهستان گفت کشورش ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین را متوقف می‌کند تا بتواند بر تجهیز ارتش خود متمرکز شود. مذاکرات صلح بین هیئت‌های نظامی جمهوری آذربایجان و ارامنه قره‌باغ کوهستانی صبح پنجشنبه بدون رسیدن به نتیجه مشخصی پایان یافت. در این مذاکرات که پس از دو روز درگیری نظامی بین ارتش جمهوری آذربایجان و شبه نظامیان ارمنی ساکن قره‌باغ انجام می‌شد، دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. روز سه‌شنبه ارتش آذربایجان حملات خود علیه شبه نظامیان ارمنی در قره‌باغ کوهستانی را آغاز کرد. این حملات با میانجیگری روسیه در بعد از ظهر چهارشنبه متوقف شد. باکو میگوید شبه نظامیان ارمنی با اصلاح و حاکمیت کامل جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی موافقت کردند. دولت ارمنستان حامی ارامنه ساکن قره‌باغ است و رهبران ارامنه این منطقه هنوز توافق با باکو را تایید نکردند. بیشتر ساکنان قره‌باغ ارمنی هستند، ولی بر اساس قوانین بین‌المللی این منطقه بخشی از خاک جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود. روز پنجشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای یک دیدار رسمی همراه هیئتی بلندپایه وارد شهر هانگژو در چین شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که سفر اسد با آن کشور روابط دو جانبه را به سطح جدیدی ارتقا خواهد داد. چین سومین کشور غیر عرب است که پس از آغاز جنگ داخلی سوریه میزبان بشار اسد می شود.
بله، شنیدید از کیان معنوی تازه ترین خبرها رو. پیش از این که با هم ورق بزنیم یک نکته رو یادآوری بکنم، این که شما هم اکنون میتونید به صورت زنده شنونده مجله عصر رادیو فردا باشید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا. کافیست که شناسه ما رو پیدا کنید اونجا @فرداگرام و پس از اون هم ما رو همراهی کنید با شنیدن این مجله خبری و تحلیلی. البته اپ رادیو فردا رو هم فراموش نکنید برای iOS و برای اندروید، چرا که بدون فیلتر شکن همه این امکانات رو براتون مهیا میکنه. با هم ادامه میدیم. از تشدید فشار بر خانواده‌های دادخواه در سالگرد اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی برای شما خواهیم گفت در گفتگویی که با فرشته قاضی همکارم خواهم داشت. امروز در شهر یولاخ جدایی طلبان ارمنی قره‌باغ با مقام‌های جمهوری آذربایجان دیدار کردند و این دیدار به پایان رسید، اما تصمیم نهایی چه شد؟ از مهران کریمی در این باره خواهیم شنید. همچنین برای شما خواهیم گفت از صدور حکم اعدام برای متهم حمله به شاه چراغ در گفتگو با همکار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد ملا رجب یوسفی. از داستان‌های پیرامون فرزند جو بایدن هم غافل نخواهیم بود در گزارشی از پروانه وحید منش. و فقط یک لحظه فکر کنید اگر که در آینده مغز شما متصل بشه به کامپیوتر محل زندگی یا کارتون، این رو در گزارشی خواهیم شنید از اردشیر طیبی. شش و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران و شما همراه مجله عصر رادیو فردا هستید. 25 شهریور ماه که آغاز شد و امروز که رسیدیم به 30 روزش، شاهد اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی بودیم و 25 شهریور قرار بود که خانواده مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد بر سر مزارش حاضر بشن. اتفاق نیفتاد به دلیل حضور نیروهای امنیتی و ممانعت اونها. این اتفاق الان داره به صورت دامنگیر برای دیگر خانواده های قربانیان خشونت های سیاسی و دولتی اخیر در ایران تکرار میشه، از جمله برای خانواده جواد حیدری که در ادامه فرشته قاضی برای ما بیشتر خواهد گفت. فرشته
محمد، همونطور که گفتی فشار به خانواده های کشته شدگان اعتراضات سال گذشته که الان دیگه سالگرد اونها پشت سر هم داره در واقع باش مواجه هستیم شدت گرفته. خانواده ها اجازه برگزاری هیچ گونه مراسمی رو برای اعضای خانواده شون که در اعتراضات کشته شدن ندارن، یک به یک خبر از لغو برگزاری مراسم سالگرد میدن. احضار شدن تعدادی از اونها، از اونها تعهد گرفتن، تعدادی از اونها رو تهدید کردن، تعدادی هم همچنان بازداشتن، مثل مادر عرفان رضایی یا خانواده حنانه کیا از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته که در بازداشت به سر میبرن و دایی مهسا امینی همینطور. اما امروز فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، خبر از هجوم مامورای امنیتی به روستای رحمت آباد بزرگ دشتابی در قزوین، روستایی که خانواده‌اش اونجا زندگی میکنن، مزار برادرش جواد حیدری اونجاست، داده و گفته که با گاز اشکاور حمله کردن، اعضای خانواده رو مورد ضرب و جرح قرار دادن. اونطور که ما خبر گرفتیم مامورای امنیتی گاز اشکاور رو به داخل خونه پدر و مادر جواد حیدری زدن. ویدیوهایی هم منتشر شده از حتی بچه های کم سنی که این گاز اشکاور اونها رو حالشون رو بد کرده. خانم حیدری تو توییتر خودش نوشته که خانواده‌اش رو گروگان گرفتن و اینترنت این روستا رو قطع کردن. برادرش روح الله قبلا بازداشت شده و اینها هم به شدت تحت فشارن که مراسم نگیرن، ولی فقط خانواده جواد حیدری نیستن که این اتفاق براشون میفته. خانواده محمد رضا اسکندری به شدت تهدید شدن، مجبور شدن اعلام کنن که سالگرد نمیگیرن. خانواده رضا شهپرنیا همینطور، از روستای بالوی ارومیه گزارش داریم که امروز سالگرد عبدالله محمدپور و دانش رهنما بوده. از دیروز ماموران امنیتی توی روستا مستقر شدن و اجازه ندادن اعضای خانواده این کشته شدگان از خونهشون خارج بشن. در واقع اتفاقی که داره میفته این هستش که اعضای خانواده های کشته شدگان رو توی خونهشون حبس میکنن، به نوعی بازداشت غیر رسمی، اجازه نمیدن سر مزار برن و مزار و آرامستان های اونها هم نیروهای امنیتی حضور دارن، اجازه نمیدن کسی اونجا بره. این اتفاقات هم الان شروع نشده، از حدوداً 2 ماه پیش نیروهای امنیتی شروع کردن به احضار خانواده ها، گرفتن تعهد از اونها که حق برگزاری مراسم ندارید. تا جایی که ما استوری اینستاگرام برادر حمید رضا روحی و استوری اینستاگرام خواهر حدیث نجفی رو دیدیم که اتفاقا امروز هم سالگرد حدیثه، که از همون موقع اینها اعلام کردن که فعالیت مجازی نخواهند داشت تا بعد سالگرد، و خانواده حسین نجفی اعلام از اون موقع اعلام کرده بودن تحت فشار امنیتی که هیچ مراسمی برگزار نخواهند کرد. در واقع نیروهای امنیتی برای جلوگیری از هر تجمعی اومدن آرامستان ها رو امنیتی کردن، خانواده ها رو توی خونه هاشون حبس کردن.
خبر تازه‌ای هم هست از سقز، از آرامستان آیچی. به هر حال آرامستان آیچی شاید نقطه شروع این اتفاقاتی بوده که در سالگرد اعتراض ها ما شاهدش هستیم.
محمد، شنبه 25 شهریور که سالگرد مهسا جینا امینی بود، اولین سالگردش، و خانوادش قبلش یه بیانیه داده بودن، گفته بودن که مثل هر خانواده داغدار دیگری در سالگرد دخترشون بر مزار او خواهند رفت و مراسم اونجا خواهند گرفت. اما از ساعتی، از میشه گفتش که بامداد شنبه، هنوز روز شروع نشده، نیروهای امنیتی خیابون ماموسا هجار سقز و شهرک دانشگاه رو که خونه خانواده مهسا امینی اونجاست محاصره کردن، راه های عبور و مرور رو بستن و این خانواده رو توی خونه حبس خانگی کردن و اجازه ندادن. حتی اون روز پدرش رو بردن بازجویی کردن و گفتن که حق برگزاری مراسم ندارن. اون روز که گذشت، از روز یک شنبه تا همین الان پنج شنبه که ما داریم صحبت میکنیم، هر روز پدر و مادر مهسا جینا امینی میرن آرامستان آیچی در سقز که برن مزار دخترشون و هر روز اینا رو برمیگردونن، اجازه نمیدن. و تنها هم اینا نیستن، دیروز 2 روز پیش 28 شهریور سالگرد فریدون محمودی بود از کشته شدگان سقز که به خانواده اون هم اجازه ندادن، و برادر او امروز نوشته که امروز هم رفتیم بریم آیچی سر مزار برادرم و اجازه ندادن. در واقع آرامستان آیچی کاملا در محاصره و در اختیار نیروهای امنیتی، حتی از ورود خروج آدمهایی که عضو خانواده شون به صورت عادی از دنیا رفته و مزارش اونجا هست هم جلوگیری میشه. اینم بگم که در مورد فریدون محمودی، همسر ایشونو بازداشت کردن. ما اخیراً یه مصاحبه‌ای از ایشون منتشر کرده بودیم که جزئیات کشته شدن همسرش و فشارهای امنیتی رو کامل توضیح داده بود. ایشونو بازداشت کردن، وقتی آزادش کردن ایشون رو توی سقز که شهر محل زندگیش خونشه، گفتم باید بری روستای پدریت و تا بعد از سالگرد اجازه نداری برگردی. یعنی انواع اقسام فشارها و آزار و اذیت‌ها رو متوجه خانواده کردن.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی که با ما همراه بودید. شما همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. یک نکته رو من اشاره بکنم، یک اشتباهی رو من کردم در عنوان کردن یکی از مطالبی که در ادامه خواهید شنید، که موضوعی هست در ارتباط با دیداری که بنیامین نتانیاهو و جو بایدن نخست وزیر اسرائیل و همچنین رئیس جمهور آمریکا با هم دیگه داشتن، که پروانه وحید منش تهیه کرده که در ادامه خواهید شنید. اما پیش از اون بریم شهر یولاخ، اولین دور از مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و نیروهای ارمنی جدایی طلب قره‌باغ و اینکه ببینیم چه اتفاقی در این نشست رخ داد با مهران کریمی.
صدها معترض برای دومین روز پیاپی شامگاه چهارشنبه در پایتخت ارمنستان گرد هم آمدند. در میدان جمهوری در قلب ایروان، ناراضی از عملکرد دولت در حمایت از ارامنه منطقه کوهستانی قره‌باغ. آنها خواستار استعفای رئیس جمهوری شدند. در میان میدان چندین کامیون حامل نیروهای ارتش ارمنستان دیده می شوند. قره‌باغ از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود، اما اراضی وسیعی از آن برای 3 دهه در دست ارمنی تبارها بوده است، مثل شهر خانکندی یا استپاناکرت، مرکز منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی. در آخرین تحول، خبرگزاری‌های بین‌المللی روز سه‌شنبه به نقل از مسئولان منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی از دور تازه حملات ارتش جمهوری آذربایجان خبر دادند. آذربایجان این حملات را تایید کرد و از آن به عنوان عملیات ضد تروریستی نام برد. یک روز بعد الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با اعلام پایان حمله به قره‌باغ در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که جمهوری آذربایجان حاکمیت کامل بر قره‌باغ را به دست آورده و اکنون می‌خواهد با ادغام جمعیت این منطقه در جمهوری آذربایجان آن را به یک بهشت تبدیل کند. بر اساس گزارش جدیدی که روز چهارشنبه توسط جدایی طلبان ارمنی قره‌باغ منتشر شد، دست کم 200 نفر از جمله 10 غیر نظامی در حملات نظامی آذربایجان در این منطقه کشته شدند و بیش از 400 نفر زخمی شدند. مدافعان حقوق بشری ارمنی میگویند در میان غیر نظامیان 5 کودک جان خود را از دست دادند و 13 کودک دیگر هم زخمی شدند. روز چهارشنبه رهبران منطقه قره‌باغ در بیانیه اعلام کردند که با میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه توافقی در مورد توقف کامل درگیری‌ها حاصل شده. لحظاتی بعد انار ایوازوف سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان آتش بس را تایید کرد.
توافقی در مورد توقف عملیات ضد تروریستی در منطقه حاصل شد. یگانهای نیروهای مسلح ارمنستان مستقر در منطقه قره‌باغ جمهوری آذربایجان، گروه‌های مسلح غیرقانونی ارمنی سلاح‌های خود را زمین گذاشته و مواضع نظامی خود را ترک کرده و به طور کامل خلع سلاح می‌شوند. اطمینان حاصل شد که فرآیندهای ذکر شده با هماهنگی نیروهای حافظ صلح روسیه انجام شود.
این در حالی است که ارمنستان بارها اعلام کرده نیروهایش در منطقه قره‌باغ مستقر نیستند. امروز پنجشنبه دفتر ریاست جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرد که اولین دور از مذاکرات میان باکو و نیروهای ارمنی جدایی طلب قره‌باغ در ساختمان فرمانداری شهر یولاخ بدون رسیدن به راه حل نهایی به پایان رسید و 2 طرف برای برگزاری دور بعدی مذاکرات به توافق رسیدند. همزمان جدایی طلبان ارمنی قره‌باغ آذربایجان را متهم کردند که آتش بس را نقض کرده، اتهامی که از سوی باکو رد شد. امروز پنجشنبه همچنین قرار است نشستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره برگزار شود.
گزارش مهران کریمی رو با هم شنیدیم، اما بیش از این که ادامه بدیم، یک بار دیگه میگم که شما با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی رادیو فردا برای موبایل خودتون، تلفن‌های هوشمندتون، میتونید دسترسی داشته باشید به هم مطالب و محتوایی که رادیو فردا تولید میکنه، هم میتونید ما رو به راحتی بشنوید، چرا که اصلا دیگه نیازی به فیلتر شکن ندارید. با وجود گذشت 1 سال از روی کار اومدن مجدد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، او هنوز از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رسما به کاخ سفید دعوت نشده. دو رهبر اما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند و قرار شد تا پایان سال 2023 واشنگتن میزبان نخست وزیر اسرائیل باشه. پروانه وحید منش.
روز چهارشنبه 29 شهریور و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. این دیدار اولین دیدار این دو پس از روی کار آمدن مجدد بنیامین نتانیاهو است. دیداری که در عرف بین الملل به دلیل تأخیرش نشانه ای از نارضایتی واشنگتن از شریک سیاسیش در خاورمیانه قلمداد شده است. آنطور که رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند، جو بایدن در ابتدای سخنانش به طور صریح تأکید کرد که قرار است در این دیدار در مورد مسائل سختی با نتانیاهو گفتگو کند. او سپس بر دوستی دو کشور تاکید کرد و گفت اسرائیل یک ضرورت است، زیرا بدون اسرائیل هیچ یهودی در جهان در امان نخواهد بود.
Because even where we have some differences, my commitment to Israel, you know, is ironclad. I think without Israel, there's not a Jew in the world that's secure. I think Israel is essential.
آقای بایدن گفت ما می‌خواهیم در مورد برخی مسائل گفتگو کنیم که حافظ ارزش‌های دموکراتیک است و در مرکز رابطه ما قرار دارد، از جمله نظارت و توازن قوا در نظام‌های سیاسی دو کشور. یک مقام ارشد دولت جو بایدن به شرط عدم انتشار نام خود به اسوسییتد پرس گفته است که آقای بایدن به نتانیاهو فشار آورده تا بر سر تغییرات قضایی در اسرائیل با مخالفان مصالحه کند. نتانیاهو اما در پاسخ به آقای بایدن گفته است که علارغم تغییرات پیشنهادی او در سیستم قضایی اسرائیل، از ارزش‌های دموکراتیک حمایت خواهد کرد.
That one thing is certain and one thing will never change, and that is Israel's commitment to democracy. And I think that working together will realize the promise, roll back the dangers and bring a better future.
از آنجا که دیدارهای در این ساعت تنها دقایقی به خبرنگاران اجازه پوشش داده می شود، جو بایدن خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه گفت امروز آنها درباره راه حل تشکیل دو کشور برای پایان دادن به مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها صحبت خواهند کرد. او سپس گفت ما در این باره صحبت خواهیم کرد که ایران هرگز قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. بایدن که به شوخ‌طبعی در دیدارهایش شهرت دارد، خطاب به نتانیاهو گفت که اولین دوره‌ای که در تماس مستقیم با او بوده زمانی است که یک سناتور در مجلس سنای آمریکا بوده است. او گفت شمردن سالهای دوستیش با بنیامین نتانیاهو از دست خارج شده است. نتانیاهو اما در اینجا تاکید کرد که 40 سال است که با بایدن دوستی و همکاری دارد. هر دو رهبر به تلاش بر گسترش روابط اقتصادی به عنوان فرصتی برای همکاری نزدیک با یکدیگر اشاره کردند و جو بایدن از روابط روبرشت بین اسرائیل و عربستان سعودی خبر داد. بنیامین نتانیاهو نیز برقراری روابط مجدد میان اسرائیل و عربستان سعودی را یک صلح تاریخی نامید و گفت این صلح می تواند با کمک ایالات متحده و شخص جو بایدن امکان پذیر شود. نتانیاهو از زمان تصدی پست نخست وزیری به کاخ سفید دعوت نشده است، اقدامی که به طور گسترده با مخالفت بایدن با اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت اسرائیل مرتبط است.
پروانه وحید منش و گزارشی که از او شنیدیم. اما رئیس کل دادگستری استان فارس گفته که رحمت الله نوروزوف اهل کشور تاجیکستان که متهم اصلی پرونده حمله مسلحانه به شاه چراغ اعلام شده به 2 بار اعدام محکوم شده. رسانه‌ها و مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی میگن که متهم اصلی حمله به شاه چراغ به عضویت و همکاری با گروه حکومت اسلامی اقرار کرده. بنیامین صدر همکارم سراغ ملا رجب یوسفی از خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد در این باره رفته.
مقامات تاجیکستان البته زیاد مایل نیستن درباره این حادثه صحبت کنن. دو روز پس از حمله به زیارتگاه شاه چراغ، خبرنگاران در یک نشست خبری در دوشنبه از سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان درباره این حادثه پرسیدند. وزیر گفت که از حادثه رخ داده در شاه چراغ از طریق رسانه‌ها آگاه شده است، ولی جانب ایرانی به تاجیکستان در این باره رسما معلومات نداده است و درباره این که رحمت الله نوروز گفته می شود چیزی نپرسیده است. باید بگم که دوشنبه و تهران بعد از چند سال سرده روابط همکاری های نو را آغاز کردند و دو طرف کوشش میکنند درباره این گونه حادثه ها صحبت نکنند. و وزیر کارهای خارجه هم در همون نشست گفته بود که این عمل تروریستی یگان ضرر یا تاثیر به مناسبت های دوشنبه با تهران نخواهد داشت. و البته بعد از آن هم ما چند مرتبه تلاش کردیم از مقامات تاجیکستان درباره شخصیت این حملهور که شهروند تاجیکستان گفته میشد معلومات گیریم، اما مقامات مقامات تاجیکستان همچنان خودداری میکنند. خب درباره رحمت الله نوروزوف، نفری که گفته میشد حالا حکم اعدام گرفته است، همین قدر معلومات داریم که جانب ایران گفته است حملهور از بدخشان و شهروند تاجیکستان است. باید بگم که ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان جایگیر شده است.
مقامات ایرانی ادعاهایی رو درباره ارتباط او به برخی گروه‌ها مثل گروه حکومت اسلامی مطرح می‌کنند. آیا چیزی در این باره منتشر شده در رسانه‌های تاجیکستان؟
درباره رحمت الله نوروزوف نه، ولی درباره یک نفری که تقریبا یک سال پیش ماه اکتبر سال گذشته اونم در حمله به مسجد شاهچراغ زخمی شد و بعداً هلاک شد، کامران سبحان، اونم یک از گمانبران اساسی بود به گفته مقامات ایرانی. درباره او معلومات است که گویا در روسیه به گروه‌های تندرو پیوسته است. یک نکته را باید بگویم که پیوست شوی جوانان از تاجیکستان به گروه‌های تندرو، از جمله به همین گروه تندروی دولت اسلامی، سال‌های اخیر بعد از سال 2015 زیاد است و به اطلاع رسمی حدود 2000 شهروند تاجیکستان تنها به این گروه پیوستند که معروف‌ترینشان راهبر نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی بود که اونم به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته بود. و اینجا میخوام درباره نفری که قبلا حمله اول به شاهچراغ در تقریبا یک سال
اون متهم هم شهروند تاجیکستان،
بله، اون به فرق از این حادثه ای که یک ماه پیش رخ داد، در ماه اکتبر سال 2022 مقامات ایرانی شناسنامه آن را پخش کرده بودند که شهروند تاجیکستان بود و این شناسنامه از طرف اداره پلیس شهر حصار صادر شده بود و خبرنگاران رادیو آزادی به منزل این نفر رفته بودند و نزدیکانش هم تصدیق کردند که بله، او نفری که مقامات ایرانی در حمله گمان بر می‌دانند فرزند آنها است. این در
و نام و مشخصاتش هم
بله،
مطابقه
کامران سبحان که 23 سال داشت و تحصیل رو در تاجیکستان رها کرده و روسیه رفته بود و نزدیکانش میگن هر چی شد در روسیه شد، اونجا با کدام گروه تندرو پیوست و دو ماه قبل از حمله آخرین بار تماس داشت با خانواده‌اش.
ایشون هم متهم به همکاری با گروه حکومت اسلامی داعش.
بله دقیقاً.
بله، گفتگویی بود که شنیدید با ملا رجب یوسفی از خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، از همکاران ما که در ارتباط با صدور حکم اعدام برای متهم حمله به شاهچراغ رحمت الله نوروزوف اهل کشور تاجیکستان بود. یه لحظه نفس عمیقی بکشید، چشماتون رو هم بذارید و برید به یک دنیای دیگه، اینکه مغز شما وصل بشه به کامپیوتر یا رایانه محل کار یا زندگیتون. چه اتفاقی میفته؟ این رو، یعنی همین ایده رو، یک کسب و کار نوپا یا استارتاپ داره به واقعیت نزدیکش میکنه. نورالینک، بشنویم از اردشیر طیبی.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای اولین دور کارآزمایی بالینی بر روی انسان داوطلب میپذیرد. بنابر آنچه که در وبلاگ نورالینک آمده، این شرکت پس از دریافت تاییدیه از یک هیئت بررسی مستقل، حالا قرار است ارائه تراشه‌های مغزی به بیماران فلج کامل را آغاز کند. در این کارآزمایی بالینی، یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیماران داوطلب کاشته خواهد شد که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. در اطلاعیه‌ای که روی وبلاگ شرکت نورالینک قرار گرفته، آمده که افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر چهار اندام بدن را درگیر می‌کند، واجد شرایط این مطالعه هستند که 6 سال طول خواهد کشید. نورالینک که متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت‌های تسلا، اسپیس ایکس و شبکه اجتماعی ایکس نیز هست، 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایانه است. اما آزمایش‌های این شرکت تا کنون فقط بر روی حیوانات انجام شده. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی ترین بازی های رایانه ای را انجام می دهد. اما مرگ این میمون انتقادهای بسیاری را برانگیخت و حتی برخی از کارمندان نورالینک نیز به خبرگزاری رویترز گفته بودند که این شرکت با عجله وارد فاز کارآزمایی بالینی شده و این عجله منجر به مرگ حیوانات و اخلال در تحقیقات شده است. در نهایت اردیبهشت امسال شرکت نورالینک اعلام کرد که توانسته مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا را برای کارآزمایی بالینی بر روی انسان دریافت کند. اگرچه به نظر می رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده بود، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
وقت زیادی نداریم، از این پنجشنبه نهایت استفاده رو ببریم.